بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در روایت عمار بود، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. نظر مرحوم آقای شیخ این بود که یک احتمال در این روایت وجود داره که بدون اشکال باشه و اون قاعده طهارت. صاحب فصول فرمودند روایت دلالت میکنه بر دو تا قاعده، هم بر قاعده طهارت هم بر قاعده استصحاب. در مقابل میرزای قمی که فرمودند اگر روایت دلالت بکنه بر قاعده طهارت، در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه و بر قاعده استصحاب، این ممتنع. لذا فرمود فقط روایت دلالت میکنه بر قاعده طهارت در شبهه موضوعیه. مرحوم صاحب فصول فرمود یکی دلالت میکنه این روایت بر این که حکم اولیه واقعی اشیاء مشکوکه ظاهرا طهارته، یعنی طهارت ظاهریه که این میشه قاعده طهارت. یکی هم دلالت میکنه بر این که این حکم مستمره تا اینکه علم به قذارت پیدا بشه، که هم استصحاب هم قاعده طهارت. آقای شیخ فرمود کاش ما میدونستیم که مشارون الیه هازل حکم مستمرون، این هازل حکم مشارون الیهش چیه؟ اگه مقصودش حکم به طهارت باشه که استفاده میشه از قاعده طهارت، اولا استمرارش ظاهرن و واقعا مقیاب زمان علم به نجاست نیست، مقیاب نسخ این حکم در شریعت. ثانیاً مستلزم تقدم الشیء علی نفسه هست که دیروز مفصل هر دو رو بحث کردیم و بیان کردیم. اگه مقصود آقای صاحب فصول از مشارون الیه هذا الحکم مستمرون الی زمن العلم به نجاست، حکم واقعی معلوم متیقن باشه. اون قبلی حکم ظاهری بود، این حکم واقعیه. یعنی میگه طهارت وقتی که ثابت شد در یه زمانی، یعنی همون طهارت متیقنه سابقه، این طهارت استمرار داره ظاهرن و در ظاهر تا زمانی که آقای مکلف علم به نجاست اون شی پیدا کنه. اگه این مرادش باشه، در این صورت سیاق کلام میشه بیان استمرار طهارت ظاهریه در جایی که ثبوت طهارت برای شیء واقعا در یه زمانی معلوم باشه. خب اگه این باشه دیگه ربطی به قاعده طهارت نداره، این دیگه بیان قاعده طهارت نمیشه، به این معنا که این قاعده طهارت برای شیء مشکوک طهارت به ما اینکه مشکوک طهارت هستش دیگه نمیشه. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد اگر مشارون الیه هذا الحکم حکم واقعی باشه که تحققش معلومه، این باشه، یعنی طهارتی باشه که وجودش در سابق متیقنه، اگه این مراد باشه سیاق روایت میشه بیان وجوب حکم به استمرار طهارتی که معلوم و متیقن بوده در زمان سابق. اینو میگه ظاهرن محکوم به طهارته، یعنی میگه بگو ظاهرن اون متیقن سابقی اون باقیه، اون متیقن سابقی مستمر. خب اگه این باشه دیگه دلالت بر قاعده طهارت نداره. آقای صاحب فصول میخواست بگه بر هر دو دلالت داره، مرحوم شیخ میفرماد نه، اگه مراد از هذا حکم واقعی باشه دیگه دلالت بر قاعده طهارت نداره. قاعده طهارت چی بود؟ عبارت از این بود که طهارت برای شیء مشکوک و طهاره هست از حیث این که مشکوک و طهاره، نه از حیث این که حالت سابقه داره، یعنی لحاظ حالت سابقه در اون نمیشه. این قاعده طهارته، پس دلالت میکنه بر استصحاب، یه دلالت بر قاعده طهارت نداره. و این کانه، یعنی این کانه مشارون الیه حاضر حکم، این کانه یعنی اگر مشارون الیه اون حکم چی باشه؟ حول حکم الواقعی المعلوم. گفتیم تا حالا میگفتیم اگه مشارون الیهش حکم ظاهری باشه دوتا اشکال داره، اگه مشارون الیهش حکم واقعی باشه که معلومه. یعنی چی؟ یعنی ان طهارته، یعنی طهارت متیقنه سابقه اذا ثبتت واقعا فی السابقه، یعنی همون طهارت متیقنه سابقه، طهارت زمانی که ثابت بشه واقعا در زمانی، فهو مستمر فی الظاهر، این طهارتی که ثابت شده در زمانی، این طهارت متیقنه سابقه، این مستمر است فی ظاهر، در ظاهر، الى زمن العلم به نجاست، چون استصحاب حکم ظاهری رو ثابت میکنه دیگه، تا زمان علم به نجاست. خب اگه این بشه، فیکون الکلام مسوغا لبیان استمرار ظاهری، روایت سیاقش میشه معذرت میخوام، سیاق روایت میشه برای بیان استمرار طهارت ظاهری، از ظاهری یعنی طهارت ظاهری، فی ما یعنی در شیئی که، در شیئی که علم از ثبوت و طهارت لهو واقعا فی زمانه، اون جایی که علم داشته باشیم که طهارت برای اون شیء، طهارت واقعی در یه زمانی برای شیء بوده که میشه چیه؟ همون طهارت سابق. علم داریم به این که سابقا طهارت داشته، این به در نتیجه میشه استصحاب. فعینه هذا من بیان قاعدت طهارت، این دیگه مربوط به استصحاب میشه، این دلالت بر استصحاب میکنه دیگه، چه ربطی داره به قاعده طهارت؟ فعینه هذا من بیان قاعدت طهارت، دیگه ربطی به قاعده طهارت نداره. قاعده طهارت منتها از چه حیثی؟ چون قاعده طهارت رو گفتیم از حیث اینکه شی مشکوکه شاره براش جعل کرده، اینم همینه میفرمان، ربطی به قاعده طهارت از حیثی که یه این طهارت برای شی مشکوکه من حیث حول مشکوک. ببینید استصحاب طهارت بود برای شیی که حالت سابقه طهارت داره، قاعده طهارت طهارت برای شیء من حیث این که مشکوک و طهارت هسته. خب اگر دلالت کرد روایت بر اون طهارت، استمرار اون طهارت سابقه متیقنه، دیگه این چه ربطی داره به طهارتی که برای شیء که مشکوک و طهارته؟ پس اگه دلالت بر استصحاب بکنه دیگه ربطی به قاعده طهارت نداره. من حیث رو و مشکوکون و بنویسید بدون اینکه لحاظ حالت سابقه بشه، برای مشکوکه بدون اینکه لحاظ حالت سابقه درش بشه. و منشاء اشتباه، مرحوم آقای شیخ میفرماد منشاء اشتباه آقای صاحب فصول در اینجا اینه که فرموده روایت دوتا معنا داره، هم دلالت میکنه بر قاعده طهارت، هم دلالت میکنه بر استصحاب، به عبارت اخرى هم شامل مشکوک و طهارت ابتدایی میشه، هم شامل مشکوک و طهارتی که حالت سابقه داره، دوتا معنا داشته باشه، معناش اینه دیگه. چرا آقای صاحب فصول گفته این روایت دوتا معنا داره؟ چرا صاحب فصول گفته روایت هم شامل مشکوک و طهاره ابتدایی میشه که قاعده طهارته، هم شامل مشکوک و طهاره استمراری میشه که قاعده استصحابه، مشکوک و طهاره که حالت سابقه داره، حالت سابقهش لحاظ میشه که میشه استصحاب. منشأش اینه که ایشون دیده که قاعده از حیث مورد عامه، قاعده طهارت از حیث مورد عامه، هم شامل میشه مورد استصحاب رو که عبارت باشه از مشکوکی که سابقه طهارت داشته. حالت سابقه درش لحاظ میشه، هم غیر اون جایی که حالت سابقه داره، یعنی مشکوک و تارهی که ابتدایی هستش. ایشون چون اینو دیده خیال کرده بابا روایت دلالت بر استصحابم میکنه، و حالی که در صفحه قبل شما شناختید که حدیث فقط یه معنا میتونه داشته باشه و اون این که دلالت میکنه بر قاعده طهارت در اشیاء مشکوکه، نه در اشیایی که حالت سابقه طهارت داره و حالت سابقه طهارتش لحاظ میشه. البته اشیاء مشکوکه طهارتن حالت سابقه طهارت داشته و الان مشکوکه. دقت فرمودید؟ اشیاء مشکوکه طهارتن حالت سابقه طهارت داشته و الان مشکوکه، اخرى حالت سابقه طهارت نداشته و الان مشکوکه، یعنی الان مشکوکه به شک ابتداییه. لذا روایت دلالت میکنه بر طهارت مستصحب و طهارت، نه اینکه دلالت کنه بر اعتبار استصحاب. عزیزان این دوتا رو خلط نکنید. روایت دلالت میکنه بر طهارت مستصحب و طهارت، یعنی اون چیزی که حالت سابقه طهارت داشته، اما آیا دلالت میکنه بر استصحاب طهارت؟ نه خیر. چون گفتیم قاعده طهارت اعم دیگه، گفتیم هم شامل موردی میشه که حالت سابقه طهارت داره، هم شامل موردی میشه که شک ابتدایی باشه. لذا میفرماد روایت دلالت میکنه بر طهارت مستصحب و طهارت، نه اینکه دلالت کنه بر اعتبار استصحاب. دلالت کردن روایت بر طهارت مستصحب و طهارت غیر از دلالت کردن روایت بر اعتبار استصحاب، این دوتا رو خلط نکنید عزیزان. تا دیدید میگه روایت دلالت میکنه بر طهارت مستصحب و طهارت، بگید خب این استصحابه. نه، علتش اینه که قاعده موردش اعمه از این که حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. لذا اونجایی که حالت سابقه داشته باشه اونجا میشه طهارت مستصحب و طهارت، حکم میکنه به طهارتی که حالت سابقه یه طهارت داشته داره، اما این ربطی به اعتبار استصحاب نداره. روایت میگه چی؟ میگه شیء، این دارم این دلالت میکنه بر اعتبار طهارت مستصحبه، اینو دارم واضحش میکنم. روایت میگه شیء مشکوکی که حالت سابقه طهارت داره و قابلیت برای جریان استصحاب داره و مستصحب و طهاره هست، این محکوم به طهارته، ربطی به استصحاب طهارت نداره، چون در استصحاب طهارت باید لحاظ حالت سابقه بشه، حالت سابقه متیقنه باشه، لحاظ حالت سابقه بشه به اعتبار این که حالت سابقش طهارت، حکم به طهارتش میشه. اینجا اینطوری نیست، اینجا به اعتبار این که مشکوک و طهارت، حکم به طهارتش میشه ولو حالت سابقش طهارت باشه، اون لحاظ حالت سابقه طهارتی نمیشه. اگه بخواد روایت دلالت کنه بر استصحاب طهارت و دلالتش بر طهارت مستصحب و طهاره از باب دلالت بر اعتبار استصحاب باشه، در صفحه قبل گفتیم چی؟ قاعده طهارت شامل مستصحب و نجاست هم میشه. صفحه قبل گفتیم دیگه، خب بعد استصحاب نجاست هم بشه. معنا نداره شیئی که سابقش نجاسته و معلومون اگه لحاظ حالت سابقه بشه استمرار اون متیقن سابق باشه، خب شیئی که قبلا نجس بوده نباید بتونیم حکم به طهارتش بکنیم، و حال این که گفتیم مورد قاعده ی طهارت اینه. نمیخوایم بگیم دلالت میکنه برای اینکه مستصحب و نجاست هم پاکه، گفتیم مورد قاعده است، باید حکم به طهارت مستصحب و نجاست به اعتبار استصحاب و نجاست بشه. و اینم که امر فاسدیه، ما بیایم بگیم آقا شیئی که استصحاب نجاستش میشه، شیئی که حالت سابقش نجاسته و لحاظ حالت سابقش میشه و استصحاب نجاستش میشه پاکه، این غلطه. اگه دلالت کنه بر اعتبار استصحاب باید اینجا هم بگیم. بگه شیئی که مستصحب و طهارت استصحاب طهارتش میشه، حالت سابقه طهارت نجاست داره، حالت سابقه نجاست داره، استصحاب نجاستش میشه، این محکوم به طهارته. و حال اینکه این حرف رو نمیزنه، این حرف فاسد است. مطلبی که در اینجا به ذهن میاد اینه که مرحوم آقای شیخ از صاحب فصول نقل فرمودن که اصل اول رو حکم اولیه برای اشیاء مشکوکه قرار داده که طهارت ظاهریه و قاعده طهارت، و مفروض اینه که مشاران علیه حاضل حکم همون حکمیه که در اصل اول صاحب فصول قرار داده. با توجه به نحوه بیانی که از اصل اول داشته معنا نداره. اولا شیخ مرحوم شیخ بفرماد ما نفهمیدیم مشار علیه حاضر چیه، اولا. ثانیا معنا نداره. بفرماد اگر مشار علیه حاضر حکم، حکم واقعی معلوم باشه. چرا؟ اینم معنا نداره. چرا؟ چون طبق نقل مرحوم شیخ اصل این فرض در کلام صاحب فصول نیومده. طبق بیانی که ما کردیم مشار علیه حاضر حکم میشه هم حکم واقعی هم قاعده طهارت، و دیگه اشکالی به صاحب فصول وارد نمیشه. حالا اینو دقت بفرمایید. خلاصه مطلب تا اینجا چی شد؟ خلاصه مطلب تا اینجا این شد. مرحوم آقای شیخ فرمود اگر مقصود از مشارون علیه حاضر حکم حکم واقعی باشه، یعنی چی؟ یعنی میگه اگر آبی بوده که یقیناً پاک بوده، به خاطر اینکه میاس ذاتاً محکوم به طهارت هست، الان مشکوک و طهاره شده، نمیدونیم نجس شده یا نه، گفته این آب یه زمانی طهارت واقعیه داشته، اون طهارت واقعیه‌ای که یه زمانی برای آب بوده روایت میگه اون رو استمرار بده. ایشون به صاحب فصول میفرماد اگر مقصود شما استمرار طهارت واقعیه اشیاء هستش، یه اشکال رو مرحوم شیخ عزیزان به وضوحش واگذار کرد، نفرموده. یه اشکالش اینه که اینو که نفرموده شیخ دارم میگم، یک اشکالش اینه که این حرف شما مقتضاش اینه که امام علیه السلام در روایت حکم واقعی رو مقیا به علم مکلف کرده باشه، و حال اینکه حکم واقعی و طهارت واقعیه مقیا به علم مکلف نیست، بلکه عمدش نسخ از ناحیه شارعه. اشکال دیگه اینه که اگر روایت به این معنا بشه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر برای حکم واقعی باشه، این میشه دلیل اجتهادی، دیگه ربطی به قاعده طهارت که طهارت ظاهریه نداره. شما در مقام به استدلال به اون بودید، دیگه ربطی پیدا نمی‌کنه به قاعده طهارت. مرحوم صاحب فصول در مقام استدلال به چی بود؟ قاعده طهارت بود. اگه این باشه این میشه دلیل اجتهادی، ربطی به قاعده طهارت ظاهری پیدا نمی‌کنه. بعدم مرحوم شیخ فرمود منشأ این که آقای صاحب فصول چنین اشتباهی رو مرتکب شده اینه که مورد قاعده عامه، مورد قاعده عامه، یعنی هم شیء مشکوک و طهارتی که حالت سابقه داره میگیره، هم شیئی که حالت سابقه نداره میگیره، یعنی همون جایی که مشکوک و طهاره ابتدایی میگیره، هم اون جایی که مشکوک و طهاره حالت سابقه طهارت داره میگیره، در هر دو مورد قاعده طهارت جاری میشه. این منشأ شده که آقای صاحب فصول چنین اشتباهی رو مرتکب بشه، یعنی بیاد ادعا بکنه این روایت هم به درد قاعده استصحاب میخوره هم به درد قاعده طهارت، بگه روایت شامل قاعده استصحاب و قاعده طهارت هر دو میشه. یه مطلبی به ذهن ما اومده، اینو باز دوباره حضرت آقایون ملاحظه بفرمایید. به ذهن ما میرسه که مرحوم شیخ خوب بود کل شیء لک طاهر رو در باب اخبار عام متعرض میشه، ولو قید طهارت داره، ولی از این نحوهی که دیدید بیان شد، این به درد همون روایت مناسب بود با اونجا که با روایات در باب روایت عام می آوردش. همچنین کل شیء لک حلال، این هم همینطور خوب بود. بله اون روایتی که داره کل ماء طاهر حتی تعلم انه قضیه، این به درد باب خاص می خورد. ولی این روایت کل شیء طاهر ولو مختص به باب طهارته، ولی از روایات عام در باب طهارت کهن نمیشه و به درد همه جا میخوره. این بود که به نظر میاد مناسب بود مرحوم شیخ این کار رو بکنه. خب و منشأ الاشتباه فی هذا المقام، منشأ اشتباه آقای صاحب فصول در این روایت که فرموده این روایت دو تا معنا داره، هم شامل مشکوک و طهاره ابتدایی میشه، مقام رو داره معنا میکنم، هم شامل مشکوک و طهارتی که حالت سابقه داره میشه. منشأ اشتباهش اینه که ملاحظت و عموم القاعده لمورد الاستثناء، یعنی مورد قاعده عامه، مورد قاعده عامه، خلاصه دیده قاعده از حیث مورد عام، خیال کرده که روایت هر دو مورد رو میگیره، لمورد الاستثناء. فیتخیل ان الروایت، حالا که دیده مورد قاعده عامه، این شبهه تو این خیال تو ذهنش اومده که روایت تدل علی الاستصحاب و دلالت بر قاعده یقین میکنه، که گفت فرمودش چی؟ روایت هم دلالت بر استصحاب میکنه هم قاعده یقین. وقد عرفته، و حال این که شما دانستید که ان دلالت روایت علی طهارت مستصحب طهارت غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب طهارت. شما در صفحه قبل دونستید روایت میگه چی؟ میگه شیء مشکوکی که حالت سابقه داره، قابلیت برای جریان استصحاب داره، مستصحب طهارت، محکوم به طهارت. ای ربطی به استصحاب ندارین، چه ربطی به استصحاب داره؟ دلالت روایت دلالت میکنه بر طهارت مستصحب الطهاره، این دلالت کردن بر روایت دلالت کردن بر طهارت مستصحب الطهاره، این ربطی غیر دلالت علی اعتبار استصحاب الطهاره، این ربطی به استصحاب طهارت نداره. و الا اگر ربط داشته باشه، یعنی اگر حکم به طهارت مستصحب و طهاره به اعتبار استصحاب و طهاره باشه، الا رو معنا کردم ها، الا یعنی چی؟ یعنی اگر حکم به طهارت مستصحب و طهاره به اعتبار استصحاب طهارت باشه، فقط اشرنا در صفحه قبل که الا ان القاعده قاعده طهارت تشمل مستصحب النجاست ایزن، مستصحب النجاست رو شامل میشه، ایزن یعنی چی؟ همونطوری که مستصحب الطهارت رو میگیره، همونطوری که مستصحب الطهارت رو میگیره مستصحب النجاست رو هم میگیره. باید حکم به طهارت مستصحب النجاست به اعتبار استصحاب النجاست باشه، این قطعا فاسده، نمیشه شیئی رو حکم طهارتش کنیم، چرا؟ چون استصحاب نجاست داره، این قطعا فاسده، کما سیجی و کما این که بعدن میاد، نه این که دلالت کنه برای این که مستصحب النجاست هم پاکه، اینو دلالت کنه اشکالی نداره. روشن شد؟ فقط عزیزان حواستون باشه این طهارت مستصحب و طهاره، این غیر از اعتبار استصحابه. این یعنی میگه چی؟ میگه اون چیزی که قابلیت برای استصحاب طهارت داره، یعنی چی؟ یعنی اون شیئی که حالت سابقه طهارت داره، اون چون مشکوک و طهارته بگو طاهره، این ربطی به استصحاب نداره. استصحاب چیه؟ اینه که اون شیئی که حالت سابقه طهارت داره به لحاظ این که حالت سابقه طهارت داره بگو پاکه، این فرق میکنه تا به لحاظ مشکوک و طهارت پاک باشه. اینو خوب دقت داشته باشید که بعدا اشتباه نکنیم. بفرمایید خب ایشون میگه طهارت مستصحبه، پس طهارت مستصحبه یعنی مثل ثابت طهارت؟ نه، طهارت مستصحبه یعنی چیزی که صلاحیت داره برای اینکه استصحاب درش جاری بشه، یعنی چیزی که حالت سابقه طهارت داره. منتها حکم به طهارتش به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه مشکوک طهارته، لذا میشه قاعده طهارت، نه به اعتبار اینکه حالت سابقه طهارت داره و حالت سابقه طهارتش لحاظ میشه که بشه استصحاب طهارت. خب این تمام شد. قاعده طهارت، قاعده طهارت، ان القاعده یعنی قاعده طهارت، تشمل مستصحب النجاست ایزن. اگه به اعتبار استصحاب باشه، بعد گفتیم در مستصحب النجاسه هم گفتیم قاعده جاریه دیگه، اگه به اعتبار استصحاب باشه بعد اینجوری بگیم، بگیم حکم میشه به طهارت اون شیئی که حالت سابقه استصحاب نجاست، حالت سابقه نجاست داره و استصحاب نجاست درش میشه، حکم میکنیم به طهارتش. این حرف فاسد و باطلیه. و نظیر و ذالک ما صنعه صاحب الوافیه، نظیر کاری که مرحوم صاحب فصول در موثقه عمار کرده، که فرمود چی؟ فرمود موثقه عمار هم دلالت داره بر قاعده طهارت، هم دلالت داره بر استصحاب طهارت، که استفاده دو تا قاعده از موثقه عمار. فرمود صاحب فصول می فرماد نظیر این کار صاحب فصول رو آقای صاحب وافیه فاضل تونی فرموده، منتها به نسبت به کجا؟ به نسبت به روایات اصالت الحل. ایشون در موثقه عمار صاحب فصول این حرف رو زده، آقای صاحب وافیه نسبت به روایات اصالت الحل این کار رو انجام داده. آقای صاحب فاضل تونی صاحب وافیه روایات اصالت الحل رو که وارد شده در مورد مشتبه الحکم یا مشتبه الموضوع، یعنی روایات حل که وارد شده در شبهه حکمیه و در موارد شبهه موضوعیه، رو در مقام تأیید استصحاب قرار داده و استدلال کرده به این روایات بر استصحاب. فاضل تونی در وافیه صفحه 207 فرموده از جمله روایاتی که دال بر حجیت استصحابه روایت صحیحه ظریفه. روایت یکیش اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السمن والجبن، روغن و پنیر، نجده فی ارض المشرکین بالروم، اینو در زمین مشرکین یعنی در روم دیدم، انا اکلهو، از امام علیه السلام سوال میکنه آیا بخورم؟ فقال، امام علیه السلام فرمود اما ما علمت انهو قد خلطه الحرامه، اون اندازهی که میدونی حرام باش مخلوط کرده، مثلا فرض کنید روغن ندمیته رو گرفته با غیر میته مخلوط کرده، یا مثلا مایه پنیره میته رو به عنوان مایه پنیر قرار داده، فلا تحکم. و اما ما لم تعلم، اما نمیدونی پاکه یا نجس هستش، آیا میته زده یا میته نزده، اشکال نداره، فکلهو، بخور حتی تعلم انهو حرام. این یه روایت، تهذیب جلد 9 صفحه 79 حدیث 336، این یه روایت. روایت دوم روایت عبدالله ابن سنان فصحیح، روایت صحیح است. قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام، کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. اینم تهذیب جلد 7 صفحه 227 حدیث 988 و در جلد 9 صفحه 79 حدیث 337، اینم یه روایت. روایت دیگه، روا مسعدت ابن صدقه فل موثق، این روایتش موثقه است، عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول، امام علیه السلام فرموده طبق این روایت کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الصوم یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. اینم یه حدیث تهذیب جلد 7 صفحه 226 حدیث 989. مقصود مرحوم شیخ از روایات هل که میگه امثال این روایات، منتها همون طوری که از فرمایش خود مرحوم شیخ در براءت و در غیر براءت استفاده میشه، این روایات مربوط به جریان براءت و حکم بهلیت در شبهات موضوعی است، ربطی به شبهات حکمیه نداره. خود مرحوم شیخ در براءت میفرماید فاضل تونی در وافی صفحه 215 در رد محدثه از ترابادی فرموده فَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَذِرٌ آمٌ. ببینید مرحوم شیخ اینو میخواد استفاده کنه. اینها فرموده فإن قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر عام شامل لما إذا كان الجهل بوصول النجاسة أو بأنه في الشر هل هو طاهر أو نجس. خب میشه قاعده طهارت، اولی میشه استثناء. بعد فرموده و کزل کلام فل حلال و الحرام. اینجا شاهد مرحوم شیخ میشه. مرحوم شیخ ظاهرا این ما صنعه رو که فرموده از و کزل کلام فل حلال و الحرام استفاده کرده، چون قبلیش همون حرف صاف اصول دیگه. این که فرموده و کزل کلام فل حلال و الحرام، این رو آقای شیخ ازش استفاده کرده، ما صنعه رو فرموده همون کاری که آقای صاحب فصول کرده فاضل تونی در باب قاعده هل کرده. خلاصه مرحوم آقای شیخ می فرماد همون کاری که آقای صاحب فصول با روایت موثقه عمار که کل شیء طاهر باشه فرموده و فرموده اینا دلالت بر دو تا قاعده این روایت داره، یکی قاعده ی طهارت ظاهریه، یکی استصحاب طهارت. فاضل تونی نسبت به کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام انجام داده و فرموده از روایت هل دو تا قاعده استفاده میشه، یکی قاعده ی هلیت و یکی استصحاب هلیت. ایشون فرموده آقای فاضل تونی کل شیء لک حلال هم اشیاء مشکوکه به شک بدوی رو شامل میشه. یعنی چی؟ یعنی هم مثل شرب توتون که حلیت و حرمتش معلوم نیست رو شامل میشه، هم اشیاء و غذایی که ما نمیدونیم حلال یا حرامه. میگه هر شیئی که ابتداءً و به شبهه بدوی برای شما مشکوکه اون حلاله، حالا غذا باشه، شرب توتون باشه، هر چی باشه، مثلا میگو، نمیدونیم آیا حلاله یا حرامه که مشکوک به شبهه بدویه، شبهه ابتداییه، ابتداءً و بدلاً مشکوک الهلیت و حرمته، اینو میگه بر شما حلاله. هم این رو شامل میشه روایت، هم شامل میشه که اونا حالت سابقه نداشتن، شربتون حالت سابقه نداره، میگو حالت سابقه نداره، هم شامل میشه اشیایی رو که حالت سابقه متیقنه یه حلیت داره، قبلا یقینا حلال بوده، الان مکلف شک در استمرار حلیتش میکنه، اونم میگه بر شما حلاله. خلاصه آقای فاضل تونی از این روایت کل شیء لک حلال هم استفاده قاعده هلیت کرده، هم استفاده قاعده استصحاب کرده. میگه از این روایت استفاده میشه حلیت چیزی که مکلف شک به حکم اون داره. یعنی چی؟ یعنی نمیدونه آیا در شرع شارع این چیز رو حلال قرار داده یا حرام، مثل میگو، مثل شرب توتون. هم از این روایت استفاده میشه حلیت چیزی که مکلف جهل داره به این که منشأ حرمتی براش پیدا شده یا نه. مثلا فرض کنید این حیوان حلال گوشت بوده، شک میکنه که آیا منشأ حرمت مثل جلل آیا براش پیدا شده یا پیدا نشده، جهل داره به این شیئی که سابقا حلال بوده آیا حرمتی عارض شده یا عارض نشده، در اثر این که نمیدونه این شتر مثلا جلال شده یا جلال نشده، که میشه استصحاب حلیت. روایت هم قاعده حلیت رو میگیره هم استصحاب حلیت رو میگیره. خب و نظیر و ذالک، یعنی نظیر کار آقای صاحب فصول رو که میگه این روایت کل شیء طاهر، نظیر این رو انجام داده صاحب وافیه. نظیر و ذالک ما صنعه صاحب الوافیه، آقای صاحب وافیه انجام داده. چه کار کرده؟ حیث و ذکر روایات اصالت الهل، روایات اصالت الهلی که الواردت فی مشتبه الحکم اول موضوع فی حاضر مقام، ایشون ذکر کرده روایات اصالت الهلی که وارد شده در مشتبه الحکم یا در مشتبه الموضوع، که مشتبه الحکم میشه شبهه حکمیه، مشتبه الموضوع میشه شبهه موضوعیه، وارد کرده ذکر کرده فی حاضر مقام. حاضر مقام کجاست؟ استصحابه، در مقام تأیید استصحاب استدلال کرده به اون بر استصحاب. فرموده هم از این روایات استفاده حلیت چیزی میشه که مشکوک البدویه، هم شامل چیزی میشه که شک در عارض شدن طهارت نجاست برش میشه. ثم علی هذا، ببینید مرحوم شیخ میخواد جواب نقضی به صاحب وافیه بده. در واقع عزیزان این جواب نقضی که مرحوم شیخ میده هم نقض بر صاحب فصول هم نقض بر فاضلتون، اینو دقت داشته باشید. آقای شیخ انصاری ولو اینجا الان میخواد جواب نقضی به صاحب وافیه بده به فاضلتونی، اما این در واقع هم نقض بر صاحب فصول هم نقض بر فاضلتونیه. لذا مرحوم شیخ با این جواب نقضی هم صاحب فصول رو رد میکنه هم جناب فاضلتونی رو رد میکنه. مرحوم شیخ میفرماد اگر صرف تعمیم از، چون اونا منشأ اشتباهشون چی بود؟ تعمیم مورد بود دیگه، درسته؟ اینجوری گفتیم تعمیم از حیث مورد منشأ اشتباهشون شده. ایشون به اونا، آقای شیخ به اون دو بزرگوار میفرماد اگر صرف تعمیم از حیث مورد و صرف مصادفت قاعده حلیت و طهارت با استصحاب از حیث مورد، یعنی به صرف این که مورد، عبارت راحت ترش اینه، به صرف این که مورد قاعده طهارت و حلیت عامه و شامل میشه مواردی رو هم که شیء حالت سابقه طهارت یا حالت سابقه حلیت داشته باشه، اگه این عمومیت مورد باعث بشه که روایت مربوط به دو تا قاعده بشه، یعنی هم مربوط به قاعده حل بشه هم مربوط به استصحاب حل، طبق حرف فاضلتونی، فرمایش فاضلتونی، هم روایت اون روایت موثقه هم شامل قاعده طهارت بشه هم شامل قاعده استصحاب بشه، طبق قول مرحوم آقای صاحب فصول. میفرماد اگر عام بودن مورد باعث بشه هر دو قاعده رو شامل بشه، سزاوار ادله براءت هم که از حیث مورد مصادفت داره با استصحاب و موارد استصحاب، یعنی مواردی رو که حالت سابقه براءت شی داره، مواردی رو که عدم تکلیف داره شی شامل بشه، اونجا هم سزاوار شامل بشه. اون خوب بود اون ادله براءت رو هم شما در ادله استصحاب ذکر میکردید. چرا؟ چون گاهی و ادله براءت هم همینطوره، از حیث مورد عامه. ما مواردی داریم که حالت سابقه براءت داره، مواردی داریم که حالت سابقه عدم تکلیف داره. خب باید بگید چی؟ باید بگید ادله براءت هم عامه، هم شامل استصحاب میشه هم شامل براءت میشه. ادله خلاصه اینو میخواد بفرماد، میخواد بفرماد آقای صاحب فصول، آقای فاضل تونی، ادله براءت از حیث مورد عامه، ادله براءت از حیث مورد مصادفت داره با استصحاب. یعنی چی؟ یعنی مواردی رو هم که حالت سابقه براءت داره ادله براءت شامل میشه. چرا؟ چون رفع عن امتی ما لا یعلمون هم شامل مواردی میشه که شک در تکلیف، مثل یوم شک شعبان که حالت سابقه عدم تکلیف داره، هم شامل شرب توتون میشه که حالت سابقه عدم تکلیف نداره. آقای مکلف در شرب توتون نمیدونه که آیا شرب توتون حرامه یا حلاله. خب اینجا باید ادله براءت هم شامل هر دو مورد میشه دیگه. وقتی شامل هر دو مورد شد، پس ادله براءت هم باید شامل هم موارد استصحاب بشه، هم شامل قاعده استصحاب بشه، هم شامل قاعده براءت بشه. این اشکالی است که مرحوم آقای شیخ به آقای صاحب فصول فرموده و نقضی که به اینها فرموده. مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد صفحه 41 فرموده این که مرحوم شیخ فرموده سزاوار بود ادله براءت را هم در باب استصحاب ذکر میکرد، ذکر میکردن علما، با این حرفی که شما آقای صاحب فصول آقای وافیه میگید چون موردش عامه، این مبتنی بر قول مشهوره. قول مشهور چیه؟ اینه که اصالت البراءت با استصحاب در یه جا جمع میشن به حسب مورد. دوباره عرض میکنم، آقای آشتیانی میفرماد این نقضی که مرحوم شیخ فرموده و فرموده سزاوار بود ادله براءت هم در باب استصحاب ذکر میشد، این مبتنی بر قول مشهوره. قول مشهور چیه؟ اینه که اصالت البراءت با استصحاب براءت در یه جا جمع میشن به حسب مورد. به همین جهت هم هست که در خیلی از موارد دیده میشه که تمسک میکنن به اصالت البراءت، به استصحاب براءت تمسک میکنن، به استصحاب براءت. و الا بنابر مسلک تحقیق که مسلک خود مرحوم شیخ است، که اینا ملتزم شدن به عدم جریان استصحاب براءت، اصلا میگن استصحاب براءت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی من شک در تکلیف کردم، شک در تکلیف علت میشه برای حکم عقل به براءت. لذا شما اگه یادتون باشه در اول رسائل و اینا میگفتیم هر کجا شک در تکلیف بشه براءت، در بحث براءت هم میگفتیم، میگفتیم آقا هر کجا شک در تکلیف بشه براءت. لذا اولای رسائل به مرحوم شیخ اشکال میشد، میگو آقا شما بگو هر جا شک در تکلیف شد براءت، حالت سابقه باشه یا حالت سابقه نباشه فرقی نمیکنه. لذا اونجا اشکال میشه. پس بنابراین بنابر مسلک تحقیق که هر جا اگر شک بشه در تکلیف، خود شک در تکلیف علت تام است برای اینکه عقل حکم به براءت بکنه، خود دیگه موردی برای استصحاب باقی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی همین که مکلف شک در تکلیف کرد، چه حالت سابقه براءت باشه، چه حالت سابقه عدم تکلیف داشته باشه، چه نداشته باشه، عقل حکم میکنه به براءت. دیگه نیازی به لحاظ حالت سابقه نیست، دیگه نیازی به جریان استصحاب نیست. مفروضم اینه که در ما نحنفی اثری برای براءت واقعی و عدم تکلیف واقعی نیست تا ما نیاز به استصحاب براءت داشته باشیم. ثم ان هذا اگه صرف تعمیم اقتضا بکنه بیان دو تا قاعده رو، اقتضا بکنه دو تا معنا داشتن روایت رو، کان ینبغ یعنی سزاوار بود، سزاوار بود ذکر و ادلت اصالت البراءه، سزاوار بود که ذکر بشه ادله اصالت البراءه در باب استصحاب. چی؟ متوجه نشد؟ عرض کردم علا حاضر این جواب نقضیه. میفرماد اگر صرف تعمیم اقتضا کنه بیان دو تا قاعده رو، دو تا معنا داشتن رو اقتضا بکنه، سزاوار میشه که ذکر بشه ادله اصالت البراءت در باب استصحاب. یه در باب استصحاب اینجا بنویسیم، در باب استصحاب باید ادله اصالت البراءت ذکر میشد و حال اینکه کسی این کار رو نکرده. چرا؟ لأنها ایزن مصادقتون مع الاستصحاب من حیث المورده، به خاطر اینکه این عدل اصالت البراءت نیز مثل اون قاعده طهارت مصادفت داره و مصادقت داره با استصحاب از حیث مورد. رفع عن امتی، میخواد اینو بفرمان، مثلا رفع عن امتی و اصالت البراءت هم شامل میشه موارد شک در تکلیف رو، مثل چی؟ یوم شک شعبان رو که حالت سابقه ی عدم تکلیف داره، هم شامل میشه شرب توتون رو که حالت سابقه ی عدم تکلیف نداره. اون فرمایش مرحوم آقای آشتیانی هم داشته باشید، فتحقیق انشاءالله برای یه جلسه.